سلام به شما دوست کنکوری عزیز. امروز میخوایم با هم یه نگاه عمیق بندازیم به یکی از پایه‌ای ترین و البته مهمترین بخش‌های ریاضی، یعنی منطق ریاضی. میریم سراغ فصل اول کتاب آمار و احتمال پایه 11 ریاضی و مشخصاً درس اول، آشنایی با منطق ریاضی.
سلام. بله، این درس شاید به نظر ساده بیاد، اما در واقع الفبای استدلال ریاضیه. فهم دقیقش برای موفقیت توی کنکور واقعا میتونم بگم حیاتیه.
دقیقاً. انگار میخوایم اون زبان مشترک ریاضیدانها رو یاد بگیریم تا بفهمیم چطور یه استدلال معتبر میسازن.
درسته. و برای این زبان چند تا کلمه کلیدی داریم که باید باهاشون آشنا بشیم. اول از همه خود گزاره هست. گزاره چیه؟ یه جمله خبریه که میتونیم بگیم یا درسته یا نادرست. همینو بس.
مثل 2 به علاوه 2 = 4 که درسته.
آفرین. یا زمین گرده. بعدش میرسیم به نقیض گزاره که با علامت چیز ستاره نشونش میدیم. کارش اینه که ارزش گزاره رو برعکس میکنه.
خب بعدش چی؟
بعد میریم سراغ ترکیب گزاره ها. چطور گزاره های ساده رو با هم ترکیب کنیم تا گزاره های پیچیده تر بسازیم؟ با رابطه و که بهش میگیم ترکیب عطفی با نماد آمگا، و رابطه یا ترکیب فصلی با نماد وی.
آها، و اون شرطی ها، اگر آنگا.
بله، ترکیب شرطی implication و ترکیب دو شرطیه، یعنی اگر و تنها اگر. اینا ابزارهای اصلی ما هستن.
یه مفهوم دیگه هم هست که گاهی با گزاره قاطی میشه، گزاره نما، درسته؟
دقیقاً. گزاره نمای متغیر داره، مثل x بزرگتر از 3. تا به جای x عدد نذاریم نمیتونیم بگیم درسته یا غلطه. و آخر سرم میرسیم به سورها. سور عمومی for all، یعنی برای همه، و سور وجودی exist، یعنی وجود داره. اینا برای حرف زدن در مورد اعضای یه مجموعه خیلی به کار میان.
تو کتاب یه سری جدول ارزش و شکل و نمودار هم هست. سعی میکنیم اونا رو هم خوب توضیح بدیم که تصویرش تو ذهنتون شکل بگیره.
حتماً.
خب پس این کل نقشه راه ماست. حالا اون سوال اولیه هنوز هست. چطور بفهمیم یه استدلال ریاضی واقعاً درسته و فرق یای منطقی با یای خودمون چیه؟ بیا با خود گزاره و ارزش شروع کنیم.
بسیار خوب. گزاره همونطور که گفتیم یه جمله خبریه که دقیقاً یه ارزش داره. یا درست ده یا نادرست نه. مثل تهران پایتخت ایران است که درسته، یا مثلا عدد پی 3.14 است. این نادرسته، چون پی دقیقاً 3.14 نیست.
پس جملات پرسشی یا امری گزاره نیستن.
دقیقاً. لطفاً در رو ببند، گزاره نیست. خب، نقیض گزاره هم که با سمبل SP نشون میدیم، ارزشش دقیقاً برعکس پی هست. اگه پی درست باشه، نقیض پی نادرسته و برعکس.
یه نکته ای هم گفتید که نقیض نقیض خود گزاره میشه.
آره، سمبولتین، سمبولت نقیض پی منطقاً همارزه با خود پی. این تو ساده سازی ها خیلی به درد میخوره. تستام گاهی از همین نکته ساده استفاده میکنن.
خب، حالا بریم سراغ اون جمله هایی که متغیر دارن، یعنی گزاره نما.
بله، گزاره نما مثل x به اضافه 5 مساوی 8. این تا ندونیم x چنده یه جمله بازه. به x میگیم متغیر.
و اون مقادیری که x میتونه بگیره چی میشه؟
به اون مجموعه میگیم دامنه متغیر. معمولا با d نشونش میدیم. و اون مقادیری از d که اگه به جای x بذاریم گزاره نما درست میشه، میشن مجموعه جواب که با s نشونش میدیم. مثلا اگه دامنه عدد طبیعی باشه، مجموعه جواب x+5=8 فقط عدد 3 هست.
پس S همیشه زیر مجموعه D هستش.
درسته. حالا وقتش گزاره ها رو ترکیب کنیم. اول با و شروع کنیم. یعنی ترکیب عطفی. P and Q. این ترکیب خیلی سخت گیره. فقط و فقط وقتی درسته که هم P درست باشه و هم Q. توی همه حالت‌های دیگه، یعنی اگه حداقل یکیشون نادرست باشه، کل ترکیب نادرسته.
میتونید یه مثال بزنید؟ مثلا تو حل معادلات چطور میاد؟
فرض کنید میخواییم دستگاه x plus y equals 5 و x minus y equals 1 را حل کنیم. جوابی مثل x equals 3 و y equals 2 درسته، چون هم توی معادله اول صدق میکنه 3 plus 2 equals 5 و هم توی دومی 3 minus equals 2 نه ببخشید 3 minus 2 equals 1 درسته؟ نه، اینجا باید 3 minus 2 بشه 1. آها، پس x equals 3 و y equals 2 درسته، چون 3 plus 2 equals 5 و 3 minus 2 equals 1 هر دو باید درست باشن.
آها، پس باید هر دو شرط برقرار باشه. حالا ترکیب فصلی چطور؟ P or Q یا همون P یا Q؟
این یا با یای محاوره ما فرق داره. این یای منطقی فراگیره. یعنی چی؟ یعنی فقط وقتی نادرسته که هم P نادرست باشه و هم Q. اگه حتی فقط یکیشون درست باشه، کل ترکیب P or Q درسته.
پس اگه هر دو هم درست باشند باز ترکیب درسته. این همون فرقش با یای معمولی ماست که گاهی معنی میده یا این یا اون، ولی نه هر دو.
دقیقاً تو منطق ریاضی یا یعنی حداقل یکی درست که شامل حالت هر دو درست هم میشه. این تفاوت خیلی مهمه و ممکنه تو تستا دام باشه.
خب حالا که حرف ترکیب شد، اون قوانین دمورگان چی بودن؟ خیلی اسمشونو میشنویم.
آها، قوانین دمورگان خیلی خیلی مهمن. برای نقیض کردن ترکیب عطفی و فصلی به کار میان. ببینید، نقیض P or Q یعنی سیگما P or Q همرز با نقیض P و نقیض Q یعنی سیگما P و سیگما Q و نقیض P و Q یعنی سیگما P و Q همرز با نقیض P یا نقیض Q یعنی سیگما P یا سیگما Q.
انگار اون علامت نقیض رو میبریم داخل پرانتز، ولی رابطه بینشون و یا رو برعکس میکنیم.
دقیقا همینه. این قوانین برای ساده سازی عبارتهای منطقی طولانی یا پیدا کردن نقیض یه عبارت پیچیده توی تست ها فوق‌العاده کاربردیان. حتما باید مسلط باشید روشون.
بسیار خوب، میرسیم به ترکیب شرطی. پی به سمت کیو، اگر پی آنگاه کیو. پی رو بهش میگن مقدم، کیو هم تالی. این یکی یکم داستان داره انگار.
آره، جدول ارزشش یه نکته کلیدی داره که باید خوب درک بشه. ترکیب شرطی پی به سمت کیو فقط و فقط توی یک حالت نادرسته، وقتی که مقدم پی درست باشه ولی تالی کیو نادرست باشه.
یعنی اگه مقدم درست باشه حتما تالی هم باید درست باشه تا کل ترکیب درست بشه؟
بله، اما نکته جالبترش اینه، اگه مقدم پی نادرست باشه دیگه اصلا مهم نیست تالی کیو چی باشه، درست یا نادرست. کل ترکیب شرطی پی به سمت کیو همیشه درسته.
عجب. به این میگن صدق به انتفاع مقدم. چرا اینطوری تعریف شده؟ یکم خلاف شهود نیست؟
شاید اولش به نظر بیاد، ولی این یه قرارداد منطقیه که باعث میشه استدلال‌ها دقیق بشن. فکر کنید به این جمله: اگر باران ببارد، خیابان خیس می‌شود. اگه باران نبارد، مقدمه نادرست. دیگه مهم نیست خیابون خیسه یا نه. نمیتونیم بگیم جمله شرطی اولیه نقض شده. پس اون رو درست در نظر میگیریم.
فهمیدم. نکته کنکوریش چیه؟
مهمترین نکتهش همرزی ترکیب شرطی با عکس نقیزشه. یعنی پی به سمت کیو منطقا همرز با شمال کیو به سمت شمال پی. اگر پی آنگاه کیو دقیقا همون معنی رو میده که اگر نقیز کیو آنگاه نقیز پی.
این همرزی کجا به درد میخوره؟
خیلی جاها، مخصوصا تو اثباتها. گاهی اثبات کردن عکس نقیض یه گزاره خیلی راحت تر از اثبات خودشه. مثلا توی کتاب مثال داره. برای اثبات اگر آ دو زوج باشد آنگاه آ زوج است، میاییم عکس نقیضش رو ثابت میکنیم.
عکس نقیضش میشه اگر آ زوج نباشد یعنی فرد باشد، آنگاه آ دو هم زوج نیست یعنی فرد است.
دقیقاً. و ثابت کردن اینکه مربع عدد فرد فرد خیلی سرراست‌تره. پس چون عکس نقیضش درسته، خود گزاره اصلی هم درسته. این تکنیک خیلی تو کنکور به کار میاد.
و ترکیب آخر، ترکیب دو شرطی، پی اگر و تنها اگر کیو.
بله، این یعنی پی و کیو شرط لازم و کافی برای همدیگه هستن. به عبارت دیگه، P اگر و تنها اگر Q همعرضه با این که هم P پرایم Q درست باشه و هم Q پرایم P درست باشه.
جدول ارزشش چطوره؟
این یکی ساده است. ترکیب دو شرطی فقط وقتی درسته که P و Q ارزش یکسان داشته باشن. یعنی یا هر دو درست باشن یا هر دو نادرست باشن. اگر ارزشاشون فرق کنه ترکیب نادرسته.
مثل همون مثال عمود منصف که تو کتاب شکلش هست. یه نقطه روی عمود منصف پارخطه اگر و تنها اگر فاصلش از دو سر پارخط برابر باشه. این دوتا شرط دقیقاً با هم معادلن.
کاملا درسته. حالا میمونه بحث شیرین سورها.
سور عمومی A و سور وجودی E.
بله. سور عمومی یا همگانی A یعنی به ازای هر یا برای همه. وقتی میخواییم بگیم یه خاصیت برای تمام اعضای یک مجموعه برقراره، از این استفاده میکنیم. مثل for all x توی r، x تو بزرگتر یا مساوی صفره.
یعنی برای هر عدد حقیقی x مجذورش بزرگتر یا مساوی صفره.
و چطور میشه یه گزاره با سور عمومی رو رد کرد؟ فقط کافیه یک مثال نقص پیدا کنیم. اگه یه دونه x پیدا کنیم که اون خاصیت رو نداشته باشه، کل گزاره فای رد میشه.
و سور وجودی یعنی وجود دارد یا حداقل یکی هست.
آره. وقتی میخوایم بگیم حداقل یک عضو توی مجموعه هست که یه خاصیت خاص رو داره. مثلا existence x in the natural are of x plus 2 equals 5. یعنی یه عدد طبیعی مثل x که همون 3 هست وجود داره که به علاوه 2 بشه 5.
برای اثبات گزاره با سور وجودی کافیه همون یه دونه مثال رو پیدا کنیم.
دقیقاً. حالا میرسیم به نقیص کردن اینا که خیلی هم سوال خیزه تو کنکور.
آره، این قسمتش مهمه. چطور نقیص میشن؟
قانونش خیلی منطقیه. وقتی میخوایم نقیص کنی، اولاً نوع سور رو عوض میکنی. فای میشه existence و existence میشه فا. ثانیاً خود اون گزاره نمای جلوی سور رو هم نقیص میکنی. پس نقیض فا x p of x میشه existence x sigma p of x. یعنی نقیض همه x ها خاصیت p رو دارن میشه حداقل یک x هست که خاصیت p رو نداره.
و نقیض existence x p of x میشه فا x sigma p of x. یعنی نقیض حداقل یه x هست که خاصیت p رو داره میشه همه x ها خاصیت p رو ندارن.
کاملا درسته. مثلا نقیض هر ایرانی آسیایی است چی میشه؟
خب هر که سور عمومی آ، پس باید بشه سور وجودی آ. گزارنامه هم ایرانی بودن نتیجه میده آسیایی بودن هست. نقیضش میشه ایرانی باشه ولی آسیایی نباشه. پس کل نقیض میشه وجود دارد فردی که ایرانی است ولی آسیایی نیست، که البته این گزاره نقیض نادرسته.
آفرین. دقت به همین تبدیل سور و نقیض کردن دقیق گزارنما کلید حل سوالات نقیض سوری در کنکوره. خیلی ها سور رو عوض میکنن ولی یادشون میره گزارنما رو نقیض کنن.
خب فکر کنم یه دور کامل زدیم به مفاهیم اصلی درس اول. از گزاره و نقیض و گزارنامه شروع کردیم، ترکیب‌های عطفی، فصلی، شرطی و دوشرطی رو گفتیم و به سورها و نقیضشون رسیدیم.
بله، دیدیم که چطوری مفاهیم مثل قطعات پازل کنار هم قرار می‌گیرن و زبان دقیق منطق ریاضی رو می‌سازن. قوانین مهمی مثل دمورگان، همعرضی شرطی با عکس نقیض و قواعد نقیض سورها هم ابزارهای کلیدی ما بودن.
و تأکید کردیم که تسلط روی این مباحث پایه‌ای برای فهم استدلال‌های پیچیده‌تر ریاضی و البته موفقیت تو سوالات کنکور، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، خیلی مهمه.
حتماً، همینطوره.
به عنوان جمع‌بندی و راهکار مرور، پیشنهادتون چیه؟
اولاً حتماً جداول ارزش همه ترکیب‌ها رو کامل مسلط بشید، نه فقط حفظ کردن، بلکه درک کردنشون. ثانیاً تمرین زیاد روی نقیص کردن گزاره‌های ساده و مخصوصاً گزاره‌های سوری. مثال‌های کتاب و تست‌های مشابه خیلی کمک می‌کنه.
درسته. و سعی کنید اون تله‌های رایج مثل تفاوت یای منطقی و محاوره‌ای یا حالت خاص نادرستی ترکیب شرطی یا نقیض کردن سورها رو برای خودتون مشخص کنید.
دقیقاً. و همیشه سعی کنید ارتباط مفهومی بین اینها رو درک کنید. اینها ابزار فکر کردن هستن.
و در پایان چند تا سوال برای فکر کردن بیشتر. به نظرتون چقدر میتونیم از همین قواعد منطق ریاضی تو بحث‌های روزمره یا تحلیل اخبار استفاده کنیم؟ محدودیتاش کجاست؟
سوال خوبیه. و اینکه چرا پیدا کردن فقط یک مثال نقص انقدر قدرتمنده که میتونه یه ادعای کلی رو کاملا رد کنه؟
و آیا همیشه میشه مجموعه جواب یک گزاره نما رو دقیق پیدا کرد؟ ممکنه با گزاره نماهای روبرو بشیم که نتونیم به سادگی مجموعه جوابشون رو تعیین کنیم؟
اینها سوالاتیه که کمک میکنه عمیق‌تر به این مفاهیم فکر کنید.
بسیار عالی. ممنون از توضیحات کاملتون. این بررسی عمیق توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آیسَت تولید شده